برای باستان، این فلات جاودان هر کشید در مسیر آسمان، با همتی بلند با کار بی امان،
سال سال عاشقان، سال سال عاشقان.
پویش مدیگ به عشق پیامبر می‌نخشد در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500 سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم. همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عهد، هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هست. عشق پیامبر آزادی را هدیه کنید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
در ایران زیبا زندگی می کنیم و خوشحالیم که وطن ما وطنی بسیار زیبا و بزرگه. تاریخچه کشورمون درخشانه، در اون دانشمندان و هنرمندان و نویسندگان و شاعران بزرگی هستند که همگی مایه افتخار ما بودند و هستند. اینجا به دنیا آمدیم، اینجا بزرگ شدیم و برای حفاظت و آزادی مردم وطن شهیدان زیادی رو از دست دادیم. ما ادامه دهنده راه این شهدا هستیم.
آه منی، اشتباه منی، چگونه هنوز از تو میگویم؟ تو هم سفر نیم راه منی، چگونه هنوز از تو میگویم؟ پناه منی، تکیگاه منی، چه زمزمت مانده در گوشم؟ گناه منی، بی گناه منی، که بار غمت مانده بردوشم. بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم. بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم. صدای تو هم، پا به پای تو هم، تو میبریم رو به خاموشی. غریبه ترین عاشقان تو هم، که میکشدم این فراموشی. تمام منی، ناتمام منی، چه بغض بدی در گلو دارم. بیا و بگو فکر حال منی، ببین که هنوز آرزو دارم. بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم. بهانه من، بغض خانه
روزی که پروانه شدیم.
در دل کوههای استوار لرستان جوانی قد برافراشت که نامش وحید حسنوند بود. جوانی آرام، بی هیاهو و در عین حال سرشار از اراده و ایمان. از همان کودکی روحش بیقرار بود. گویی می دانست روزی باید بار سنگینی بر دوش بگیرد. ورزش را برگزید و در میان همه رشته ها کاراته را چون میدان آزمون روح و جسم انتخاب کرد. سالها تمرین، عرق و تلاش او را به قله رساند. قهرمانی که بارها روی سکوی نخست کشور ایستاد و نشان داد قامتش خم نمی شود. اما وحید تنها قهرمان نبود. او پهلوانی بود که باور داشت افتخار حقیقی در خدمت به مردم و پاسداری از وطن است. لباس رزم پوشید و 12 سال از بهترین روزهای جوانیش را وقف ارتش و امنیت این خاک کرد. در میان همرزمانش به جوانمردی و صبوری شناخته می شد. لبخندی داشت که خستگی ها را می شکست و اراده‌ای که در سخت‌ترین لحظات امید می بخشید. زندگی برایش میدان انتخاب بود. آسایش یا مسئولیت، ماندن یا رفتن، و او بیدرنگ راه سخت‌تر را برگزید. راهی که پایانش روشن بود اما پر از افتخار. آنگاه که آتش دشمن زبانه کشید و حملات نوجوان مردانه رژیم صهیونیستی زمین و آسمان را لرزاند، وحید در قلب مأموریت ایستاد. همانجا که باید مردانگی معنا می‌یافت. گلوله‌ها باریدند و این پهلوان این بار در میدان شهادت ایستاد. لحظه‌ای چشم بست و به کاروان عاشقان پیوست. کاروانی که نامشان بر پیشانی تاریخ می‌درخشد. پیکر بیجانش بر دستان مردم لرستان بدرقه شد، اما روحش سبکبال در آسمان پرکشید. اکنون در گلزار شهدا آرام گرفته است، جایی که روایت زندگیش برای نسل‌ها الهام بخش خواهد بود. وحید حسنوند قهرمان بود، نه فقط در میدان ورزش که در میدان زندگی. او از سکوی قهرمانی کاراته فراتر رفت و به بلندترین سکوی عالم رسید، سکوی سرخ شهادت.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران. دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران. جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایرانم، جز نمیدانم.
ایران ما پر از نخبگان و دانشمندانی هست که به وجودشون افتخار میکنیم. خیلی از دانشمندان و نخبگان و فناوران کشور رو هم در طول این سالها در مراحل مختلف از دست دادیم، اما راه اونها همچنان ادامه داره. این راه باعث میشه که کشور ما به سمت پیشرفت‌های شگرفی پیش بره و این ایرانی که امروز در اون زندگی میکنیم ایرانی پر از موفقیت، سربلندی و تلاش باشه. قطعا در آستانه بازگشایی مدارس جوانان و نوجوانان ما هم سعی میکنند که راه این عزیزان رو در پیش بگیرند تا پله‌های ترقی و البته افق‌های روشن پیش رو برای کشورمون رقم بزنیم. همراه میشیم با همکارانمون در برنامه ایران امروز تا دقایق دیگر و امیدواریم که شما همین برنامه رو بشنوید. هر گونه نظر و پیشنهاد و انتقادی هم که دارین از طریق 162 به ما بگید. بحث روز رو همکارانم تقدیم شما میکنن با این امید که شما هم تا پایان این برنامه باشون همراه بشید. تلفن های مستقیم ما هم برای شرکت شما در این بحث 225009 و 220486.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. امروز دوشنبه 31 شهریور ماه سال 1404 هست. در آستانه بازگشایی مدارس هم هستیم. حال و هوای کشور خیلی پر هیجان هست. امیدواریم که سال تحصیلی خوبی رو شروع کرده باشیم. امروز با یکی دیگه از مهمترین برنامه‌ها و تحولات منطقه در خدمت شما هستیم. با ما حدوداً امروز زمان برنامه هم خیلی کوتاه‌تره. با شما خواهیم بود تا ساعت 13 در مورد مکانیزم ماشه و در واقع قطعنامه شورای امنیت علیه کشورمون صحبت میکنیم. خیلی ها معتقدن این کار کاملا سیاسی بوده و اصولا نهادهای بین المللی در این دو دهه اخیر به ویژه اثبات شده که نقش بی‌طرف ندارن و سوال پیامکمونم این هست که آیا نهادهای بین المللی نقش بی‌طرفی خود را ایفا نمودند یا خیر؟ گزینه یک بله و گزینه دو خیر. پاسخ این سوال رو هم میتونید به 30900 بفرستید. با ما همراه باشید. برنامه بحث روز را آغاز میکنیم.
در یکی از حساس‌ترین رأی‌گیری‌های سال‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل با رأی منفی اکثریت اعضا قطعنامه تمدید لغو تحریم‌های ایران را رد کرد. 9 کشور از جمله آمریکا، فرانسه، بریتانیا و چند عضو غیر دائم با این قطعنامه مخالفت کردند. رأیی که عملاً مسیر بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را باز می‌کند. اما آنچه این رأی را به یک نقطه عطف تبدیل کرد، نه فقط محتوای آن بلکه پیام سیاسی و دیپلماتیکی بود که در دلش نهفته بود. کشورهای اروپایی که سالها خود را مدافع برجام و گفتگو معرفی کردند، این بار در کنار امریکا ایستادند و با رأی منفی نشان دادند که در بزنگاه‌های حساس منافع سیاسی بر اصول حقوقی و تعهدات بین المللی غلبه دارد. در همین روزها رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران وارد نیویورک شدند تا در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کنند. اما سوال اصلی اینجاست که وقتی شورای امنیت به عنوان رکن اصلی صلح و امنیت جهانی در برابر فشارهای سیاسی تسلیم می شود، آیا سازمان ملل هنوز می تواند نقش بی‌طرف و مؤثر خود را ایفا کند؟ رأی منفی به ایران نه فقط یک تصمیم فنی، بلکه نشانه ای از بحران اعتماد در ساختار سازمان ملل است. نهادی که قرار بود حافظ عدالت باشد، حالا در معرض این پرسش قرار گرفته: آیا سازمان ملل هنوز سازمانی برای همه کشورهاست یا ابزاری در دست قدرت‌های بزرگ؟ فاطمه ربانی، بحث روز، رادیو ایران.
خب خیلی ممنونم. یه بار دیگه من سوال پیامکی رو براتون میخونم. سوال این هست: آیا نهادهای بین‌المللی از جمله شورای امنیت در قبال تحولات جهانی بی‌طرف بودند؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. پاسخ رو به 30900 بفرستید. دو تلفن هم داریم، 225009 و 224806. شما برنامه بحث روز رو میشنوید. آقای دکتر مسعود شبلی‌وش، کارشناس حقوق بین الملل، بهتون سلام میکنم. آقای دکتر خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمون و همه شنوندگان عزیز. هفته دفاع مقدس رو هم تبریک و تهنیت عرض میکنم.
متشکرم. من هم تبریک میگم هفته دفاع مقدس رو به همه دلاوران و رزمندگان جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر علی ودایع، دکترای روابط بین الملل، میهمان دیگری هستن که در استودیو در خدمتشون هستیم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت میهمان محترم، خدمت مردم خوب ایران. در خدمتتون هستم.
من هم به شما سلام میکنم و آرزوی موفقیت دارم. اگر موافق باشید با آقای شبلی‌وش بحثمون رو آغاز کنیم. آقای دکتر، سوال پیامکیمون هم این بود: آقای نهادهای بین‌المللی واقعا بی‌طرفن از جمله شورای امنیت در قبال تحولات جهانی یا خیر؟ از همینجا شروع کنیم. این در واقع فعالسازی مکانیزم ماشه، یک پدیده‌ای که در مقابلش ایجاد شد عدم اجماع، که چه عرض کنم، هم نوایی هم وجود نداشت، خیلی کشورها مخالفن. تحلیل شما چیست؟ چرا این اتفاق افتاد؟
ببینین، برای بررسی بحث مکانیزم ماشه یا به نوعی اسنپ بک، اول باید خود موضوع برجام و ماهیت برجام رو بررسی بکنیم. اینکه برجام یک سند چند جانبه با اعتبار کاملا شفاف و مرتبط با حقوق بین الملل است و همه کشورها، ایالات متحده امریکا، ایران و چند کشور اروپایی چندین سال پیش تایید کردند، تصویب کردند و یک سند بین المللی برجام و داخلش یک سری تعهدات دو جانبه وجود دارد. وقتی الان ما دلیل وقوع و اتفاق و آغاز فرایند مکانیزم ماشه رو بررسی میکنیم، میبینیم باز به اون تعهدات برمیگرده. چرا اختلاف نظر دارم؟ با توجه به اینکه زمان کمی هم داره برنامه، من خیلی فوری عرض میکنم خدمت شما. حالا در برنامه بعدی اگر شد مفصل تر عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. موضوع اینه که دلیل اختلاف نظر عدم ایفای تعهدات از طرف امریکایی ها و اروپایی هاست.
خود امریکایی هایی که خارج شدن.
دقیقاً. یعنی الان بحثی که دچار اختلاف بین بالاخره کشورهایی که هم عضو شورای امنیت سازمان ملل هم هستن و هم بالاخره تو عرصه بین المللی بازیگر فعالی هستن، موضوع اینه که آقا جان، اگر مکانیزم ماشه به خاطر عدم رعایت تعهدات توسط ایران داره فعال میشه، به چه دلیلی چندین و چند سال هست این تعهدات هیچ کدومش توسط اروپایی ها و امریکایی ها انجام نمی شود و ما بیاییم بالاخره این رو یک طرفه و علیه ایران فعالش بکنیم و حالا
به این دلیل اجماع ایجاد نشد؟
هم اجماع ایجاد نشد و هیچ وقت اجماع ایجاد نخواهد شد. چون اصلا خود اروپایی ها، ما با امریکا کاری نداریم این وسط، خود اروپایی ها، این سه تا کشوری که الان درخواست فعال سازی مکانیزم ماشه رو دادن، خودشون تخلفات مبرهن در موضوع برجام دارن و شاید به 90% از تعهداتشون هم عمل نکرد.
متشکرم آقای دکتر شبلی‌وش. یه بار دیگه سوال پیامکی رو میخونم: آیا نهادهای بین المللی از جمله شورای امنیت در تحولات بین المللی نقش بی‌طرف دارن؟ یک بله، دو خیر. پاسخ رو به 30900 بفرستید. آقای دکتر ودایع، شما چه فکر میکنید این چرا بی‌طرف نیستن و چرا در قبال همین مکانیزم ماشه یا قطعنامه‌ای که در شورای امنیت ایجاد شد، اون بی‌طرفی انگار به مذاق افکار عمومی جهان و کشورهای مختلف هم خوش نیومده؟
آن چیزی که در فرایند ماشه داریم مشاهده میکنیم خود انهدامی یک فرایند دیپلماتیک است به وضوح میتونیم مشاهده کنیم که نوع رفتار ترک‌های اروپایی سمخواهی از مدارات روابط بین‌الملل هست، زیل فضای آنارشیک روابط بین‌الملل باید موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. خب ترک‌ها از یک طرف درگیر جنگ اوکراین هست، از یک طرف احساس میکنه توسط امریکایی‌ها زیل دکترین یک جانبه گرایانه دونالد ترامپ به حاشیه رونده شدن، بنابراین برای گرفتن امتیاز در گام ابتدایی از امریکایی ها در جنگ اوکراین دارن تلاش میکنن که مکانیسم مشترک رو فعال بکنن. در گام دوم مسئله‌ای که وجود داره، تریکا داره گمان میکنه از این طریق توانایی اعمال فشاری بیشتر به ایران رو داره. یک شکافی وجود داره در رابطه بین‌الملل.
بین کی؟ بین امریکایی ها و اروپایی ها؟
در بلوک غرب یک مسئله و چالش وجود داره که امریکایی ها دارن تلاش میکنن هژمونی خودشون رو به ترک‌های اروپایی به نوعی دیکته کنن، اما در نگاه کلان سطح رابطه بین‌الملل ما شاهد تقابل یک جانبه گرایی غربی در مقابل چند جانبه گرایی شرقی هستیم. یعنی اون چیزی که ما در سازمان همکاری های شانگهای داریم میبینیم، اون چیزی که در بریکس داریم مشاهده میکنیم، همه مبین این نکته هستش که قدرت های شرقی در حال وزگیری یا بهتر بگیم وز تعریف وزکشی های جدید در مورد رابطه بین الملل هستن.
متشکرم آقای ودایی. به نظر میرسه خیلی ها معتقدن که در واقع مکانیزم ماشه و با این سرعت، البته خب محدوده زمانی هم داشت، یه جورایی میخواد تحت تاثیر قرار بده سفر هیئت ایرانی رو به نیویورک.
در رابطه شما... با سفر هیئت دیپلماتیک کشورمون به نیویورک چند نکته وجود داره. ما شاهد این هستیم که برخلاف معاهده مقر که امریکایی ها متحد شدن برای هیئت های دیپلماتیک تسهیلاتی رو فراهم کنن، دیپلمات های ما رو در معرض فشار به نوعی قرار دادن. مکانی که برای رئیس جمهوری به نوعی انتخاب شده مبین نکته است که احتمالاً حاشیه سازی هایی داشته باشن. اما نکته ویژه اینجا این هستش که در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تریکا مشخصا داره فکر میکنه و این نقشه رو داره دنبال میکنه که به نوعی امتیازات بیشتری رو در جریان مذاکرات دیپلماتیک به نوعی کسب
کنه. بله آقای دکتر شبلی، و شما فکر میکنید تأثیر این اتفاق، یعنی مکانیزم و ارتباطش با نشست سالانه شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک چی هست؟
ببینین احتمالاً بالاخره قبل انتظار
آقای دکتر دارید. اتفاقاً سوالم آقای ودی از شما اینه که سیاسی کردن نهادهای بین‌المللی با همین اتفاقی که امروز خیلی عیان داریم می‌بینیم، این چه تأثیراتی خواهد داشت؟
در آستانه 80مین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد هستیم. هنجارهایی که بر ویرانه‌های جنگ جهانی دوم شکل و فرم گرفت، همان گونه که اشاره شد، به عنوان هنجارهای حقوقی فرایندی هستش که داره تلاش می‌کنه سطح تنش‌ها و به نوعی موازنه قدرت و جنگ قدرت رو کنترل کنه. ما شاهد بی‌سابقه ترین سطح ناهنجاری در روابط بین‌الملل هستیم. مشخصاً کسانی که بانیان وضع قوانین بودن الان دارن به تعهدی میکنن، به تعهدات خودشون عمل نمیکنن. ما در جریان مذاکرات بین ایران و تریکا، آخرین مذاکرات طرف تریکایی به نوعی متحد شده بود در صورت توافق ایران و آژانس به نوعی تعلیق بکنه مذاکرات به نوعی فرایند ماشه رو، اما به رغم توافق قاهره ما مشاهده کردیم که طرف اروپایی همچنان به دنبال اجرای فرایند هستش.
آقای دکتر ما باید چه بکنیم؟ برای اینا واقعیت های بین المللی هست و جهانی و البته تأسف برانگیز. ما چه باید بکنیم؟
رفتار جمهوری اسلامی رو میتونیم در چارچوب دکترین بالانس مورد بحث و بررسی قرار بدیم. خب ایران به نوعی انعطاف رو نشون داده، اما این انعطاف به منظره یه نیستش که دیکتاتوری طرف مقابل رو بخواد بپذیرد. توافق قاهره یک توافق مشروط بوده، یعنی این که ما یک سری تعهدات رو به شرط و شروط و به نوعی پذیرفته بودیم. دیپلماسی از موضع قدرت در
ایران و آژانس،
بله، در اون زاویه اقتدار فرایندی هستش که در رفتارهای طرف مقابل میتونه تاثیرگذار بشه. البته الان مباحثی مطرح هست که شاید در لحظات آخر تریکا، چون به دنبال اعمال سیاست چماق و هویج هستن امریکایی ها و اروپایی ها، به دنبال گرفتن امتیاز هستن، اما به نوعی سناریوها بیشتر پیرامون فضایی پسماشه.
متشکرم از شما آقای دکتر شبلی وش. به هر حال مسئله مهم اینه که افکار عمومی الان میپرسن که با توجه به اینکه اونا دارن سیاسی کاری میکنن، ما هم بالاخره زمان داریم. الان به نظر شما در کدام حوزه دیپلماتیک ما باید فعالتر باشیم؟
ببینین الان نکته مهمی که هم دستگاه دیپلماسی ایران و هم این همزمانیش با سفر آقای رئیس جمهور به نیویورک هست، فقط موضوع باید تبیین بشود. ما کشورهایی که کنار ما هستن، ما بالاخره در همین رأی‌گیری اخیر شورای امنیت روس‌ها و چینی‌ها به نفع ما رأی دادن. درسته بالاخره شاید پذیرفته نشده این، یعنی تأثیری نداشته، با توجه به متن برجام و فرایند مکانیزماشه حق به تو هم نداریم در این فرایند، چون یک رأیگیری قبلش شکل میگه یک از یک منفی به مثبت رسیدنه و به خاطر همین
یعنی ما رایزنی بیشتری
انجام دقیقاً رایزنی بیشتر ما بالاخره در این تو موضع ضعف نیستیم. دو تا کشور
باید رایزنی کنیم.
ببینین حتما ما باید نظام بین المللی رو با خودمون همراه بکنیم. کشورهای اروپایی همون که آقای دکتر هم فرمودن ثابت کردن که به توافقی نمیدونن ما با توافق قاهره و آژانس اینا کار خودشونو خواهند کرد. ما برای بعدش، یعنی برای فرایند بعد از مکانیسم ماشه، باید فضای بین المللی رو و کشورهایی که بالاخره در شورای امنیت هستن و قاعدتاً شاید حق وتو ندارن و حق رأی دارن
ولی
اثرگذارن، اینها رو با خودمون همراه کنیم. و از همه اونها مهمتر دیگه، ما فرایندمون، فرایند خواهش و تمنایی که بیان این کار بکنیم، ما در طول همه این سالها دنبال حسنیت بودیم و کمترین حسنیت رو از طرف مقابل ندیدیم.
ممنونم از شما، متشکرم. زمانمون به نظرم آقای دکتر وعده اسفه کنم 20 ثانیه ما بتونیم به شما زمان بدیم، چه باید بکنه دستگاه دیپلماسی؟
ظرف یک هفته آینده فکر میکنم که فشرده ترین مذاکرات دیپلماتیک در پیش رو خواهد بود، اما همونگونه که اشاره شد ما باید آماده فضای پس و ماشه باشیم. دیپلماسی تمام نخواهد شد و مؤلفه های قدرت رو بیش از گذشته باید تقویت کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. امروز برنامه‌مون کوتاه‌تر بود، عذر می‌خوایم، از شما زمان کمتری رو داشتیم. سوال پیامکیمون این بود که در واقع آیا نهادهای بین‌المللی بی‌طرف هستند؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. پاسخ‌هایی که شما فرستادید تقریبا میتونم بگم که قاطبه پاسخ‌های شما گزینه دو بود، یعنی نهادهای بین‌المللی از جمله شورای امنیت رو بی‌طرف نمی‌دانید. در مورد مکانیزم ماشه و قطعنامه اخیر شورای امنیت صحبت کردیم. جمع‌بندی برنامه این هست که به نظر میرسه و اونچه که در دو دهه اخیر رخ داده، نهادهای بین‌المللی اصلا بی‌طرف نبودن. هزاران کشته در نوار غزه، کودک و زن و افراد بی‌دفاع رو به